أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به دوران امر بین رجوع به عام یا استصحاب حکم خاص بود که فرمایشات مرحوم شیخ انصاری و صاحب کفایه رو نقل کردیم که تفصیل داده بودند در مسئله. صاحب کفایه در جایی که زمان ضعف باشه برای عام، مثل اوفو بالعقود که زمان برای او ضعف هست، حالا اگر معنایی رو که مرحوم آقای خویی کرده برای ظرف بودن زمان در نظر بگیریم، که محقق نائینی هم از رسائل شیخ همین رو استظهار کرده که ظرف بودن زمان یعنی یک حکم واحد مستمر به نحو حکم مجموعی جعل شده. طبق این مبنا و تفسیر از ظرفیت زمان، اوفو بالعقود بنابر این که ارشاد باشه به لزوم عقد، زمان در او ظرفه، چون هر عقدی یک حکم به لزوم دارد و این حکم به لزوم مستمر است. و شیخ انصاری در اوفو بالعقود فرموده زمان ظرفه، با این تفسیر باید بگیم نظر داشته به این که اوفو بالعقود ارشاد است به لزوم عقد و مفاد اوفو بالعقود حکم واحد مستمر است به لزوم. ولی طبق تفسیر ما، اوفو بالعقود حکم تکلیفی هم باشه و انحلالی هم باشه نسبت به هر آن، یک وجوب وفا داشته باشه، ولی در خطاب نیامده اوفو بالعقود فی کل آنن. به هر حال اوفو بالعقود رو هم مرحوم شیخ داره هم صاحب کفایه داره که زمان در او ظرف است. صاحب کفایه فرموده که وقتی زمان ظرف بود برای عام، ما تفصیل میدیم، میگیم اگر مخصص از ابتدا این فرد رو خارج کنه، این فرق میکنه با این که مخصص در اثنا این فرد رو خارج کنه. مثلا بیع القبن، اگر ما گفتیم از ابتداء بیع القبن دلیل خیار قبن تخصیص میزنه اوفو بالعقود را، بعد از این که ما علم به قبل پیدا بکنیم و زمان فوریت اعمال خیار قبلم بگذره، میشه به اوفو بالعقود تمسک کنیم، چون این حکم واحد مستمر را ما در بیع القبل زمانش رو تأخیر انداختیم، بنا بود از ابتداء به این حکم بیاد، حالا بعد از چند روز که علم به غم پیدا کنید در اول زمان عرفی اعمال خیار قبل نکنید، بعد از آن لزوم این بیع قبل حادث می شود و می شود یک حکم مستمر. یا مثلا در همه بیع ها، خب البیعان بالخیار مالم یفترقا داریم، ولی بعد از افتراق متبایعین به اوفو بالعقود تمسک میکنیم. اما اگر دلیل مخصص بیاد در اثنا این فرد رو خارج کنه از آن، مثلا ما بگیم مبدأ خیار قبل زبان علم به قبله نه زمان حدوث قبل، ولذا ابتدایی که بیع القبل واقع میشه و ما عالم نیستیم به قبل، اینجا عفو بالعقود داریم. یک هفته بعد که عالم شدیم به قبل، دلیل خیار قبل میاد تخصیص میزنه این بیع القبل را. شک میکنیم خیار قبل به نحو فور است یا تراخی، اینجا استصحاب میکنیم خیار قبل را و نمیتونیم به اوفو بالعقود تمسک کنیم، چون دیگر لزوم بیع القبل به عنوان یک حکم واحد مستمر نخواهد بود، تقطیع میشه به دو تا حکم، یک حکم به لزوم بیع قبل از زمان علم به قبل و یک حکم به لزوم این بیع بعد از مضی زمان فوریت اعمال خیار قبل. این دیگه حکم واحد مستمر نمیشه. این مطلبی است که صاحب کفایه هم در کفایه صفحه 424 و هم در حاشیه مکاسب صفحه 198 بیان کرده. به هر حال در مقابل این تفصیل شیخ انصاری و صاحب کفایه، دو نظر دیگر بود. یک نظر این که برخی فرمودن مطلقا بعد از مضی زمان متيقن از تخصیص این فرد باید به عام رجوع کنیم، نه به استصحاب حکم خاص، که نظر بزرگانی مثل مرحوم آقای خویی امام، صاحب بحوث مرحوم استاد آقای تبریزی هست. نظر دیگر نظر آقای زنجانی است که فرمودن چه زمان ظرف باشه برای عام، چه قید باشه برای عام. بعد از این که شما این فرد رو خارج کردید با مخصص منفصل از عام و شک میکنید که در یک زمان معینی خارج شده است یا مطلقا خارج شده است، اون عام دیگه کاشفیت نداره نسبت به بقای این فرد در عام نسبت به غیر اون زمان متعقن، چون عرف احتمال میده که وقتی که مولا گفت اوفو بالعقود، از باب تقلیب گفت، بیع القبل رو کل عدم حساب کرد، غمز این کرد از بیع القبل. این احتمال وقتی بود دیگه احراز نمی کنیم که عرف بیاد بگه نخیر، بیع القبلم اصالت العموم میگه داخل در اوفو بالعقوده، فقط اون مقداری که یقین داریم به ثبوت خیار قبل که به نحو فور خواهد بود، از این عموم اوفو بالعقود رفعیت میکنیم، در ما ادای آن به عموم اوفو بالعقود تمسک میکنیم. این واضح نیست از عرف که عرف این کار را بکنن، چون اغلا به عام که عمل میکنند اسباب کاشفیت نوعیه است. معلوم نیست دیگه این عام کاشفیت نوعیه داشته باشه بعد از علم به خروج این فرد، که فقط مقدار اون زمان متعقن این فرد خارج شده و بیشتر از آن باقی تحت عامه. نه، شاید اصلا این فرد را در هنگام تکلم به اون عام غمزه این کردن ازش، النادر و کلمعدوم حساب کردن و از باب تقریب گفتن اوفو بالعقود. اصلا ایشون میگن چه فرق میکنه اکرم کل عالمن فی کل یوم یا اکرم کل عالمن دائما. اصلا اینا نحوه بیان عموم چه تأثیری داره در مطلب؟ اینا با هم فرقی نمیکنه. خب فرض همینه، که فرض همینه. مولا گفت اکرم کل عالم، حالا فی کل زمانه یا اکرم کل عالمن به طور مطلق. بعد که میفرماد در جواب از این سوال که رأیت زیدن یوم الجمعه فهل اکرمه، امام بفرماد لا، احتمال میدیم زید اصلا مد نظر نبوده در هنگام تکلم مولا به اون کلام عام و از باب تقلیب گفتن اکرم کل عالمه. این احتمال رو ما نمیتونیم نفی کنیم، بگیم نخیر، زید هم داخل بوده در اون عموم و مد نظر مولا بوده هنگامی که میگه اکرم کل عالم. فقط ما دلیل داریم که روز جمعه اکرام او واجب نیست، این رو ما در بناء العقلاء احراز نکردیم. ولیکن انصاف اینه که این فرمایش عرفی نیست، عقلاء احتجاج میکنن به ظهور کلام مولا. فرض اینه حجت اقوایی که برخلاف عام پیدا نکردیم. مولا گفت اکرم کل عالمن، بعد سوال کردیم که ما روز جمعه زید را دیدیم، زید عالم را دیدیم، باید اکرام کنیم او را؟ امام بفرمایید نه، لازم نیست اکرام کنید او را. اما اگر اومدیم روز شنبه دیدیم زید را، اگه اکرام نکنیم زید را، عقلا احتجاج میکنن، میگن خب بابا مولا که گفته بود اکرم کل عالمن. فقط دلیل داشتیم که روز جمعه که زید رو دیدید، با اینکه عالم واجب الاکرام نیست، بیشتر از این که دلیل نداریم. مخصوصا که ایشون نظرشون اینه که اصالت العموم از امارات عقلائیه نیست، از اصول عملیه عقلائیه است. با توجه به نظر ایشون دیگه وجهی نداره این تشکیک در حجیت عام. ولذا به نظر ما همون قول کسانی که قائلن به مرجعیت عام مطلقا عقلائی هست، فرقی هم نمیکنه زمان ظرف باشه برای عام، قید باشه برای عام، با هر تفسیری که میخواهید بکنید ظرفیت زمان یا قیدیت زمان را. اما اون تفسیری که آقای خویی کرد، که عرض کردم مرحوم نائینی در فواید الاصول جلد 4 صفحه 544 از عبارت رسائل همین رو استظهار کردن و نه از عبارت مکاسه، که ظرفیت زمان یعنی حکم عام در هر فردی حکم شخصی مستمر باشد، مثل وجوب امساک از مفطرات که در هر روز ماه رمضان یک وجوب واحد مستمر است، انحلالی نیست، ولذا یک اطاعت داره، یک اسیان داره. یه بار آب بخوری دیگه این وجوب صوم را در امروز نقض کردی. این به معنای ظرفیت زمانه. قیدیت زمان یعنی حکم انحلالی است نسبت به هر زمانی. البته این تفسیر که اصلش در کلام مرحوم نائینی بود و آقای خویی مصر است بر آن، خلاف ظاهر کلمات شیخ انصاری. سید یزدی هم انکار کرده که مراد شیخ انصاری این معنا باشه. مرحوم ایروانی هم یک مقدار تندتر گفته، گفته و هل یرز اللبیب ان ینسب الى الشیخ التفصیل بین العام الاستقراقی و المجموعی. کدام لبیبی راضی می شود که به شیخ این تفسیر رو نسبت بده که شیخ بین عام استقراقی و عام مجموعی فرق بگذاره؟ چون اگر معنای ظرفیت زمان این باشه که عام در هر فردی یک حکم مجموعی را مثل وجوب امساک در مجموع آنات روز را بیان می کند، این یعنی ظرفیت زمان. قیدیت زمان هم یعنی عام حکم استقراقی را به لحاظ هر آنی بیان می کند، یعنی تفصیل بین عام استقراقی و عام مجموعی. واقعا هم مرحوم شیخ نمیخواد این تفسیر رو بده. ما در عبارت رسائل یک شاهدی پیدا کردیم برای اینکه این تفسیر درست نیست، جلد 2 صفحه 611 مثال میزنه برای ظرفیت زمان به وجوب اتمام. میگه اگر شک بکنیم در این که واجب است بر ما قصر، استصحاب میکنیم وجوب اتمام را. خب وجوب اتمام که انحلالی است آقا. وجوب اتمام نماز ظهر، وجوب اتمام نماز عصر، وجوب اتمام نماز عشاء، وجوب اتمام در نمازهای چهار رکعتی امروز، وجوب اتمام در نمازهای چهار رکعتی فردا، انحلالیه دیگه. ولی ایشون مثال زده اینو برای ظرفیت زمان. معلوم میشه مراد ایشون از ظرفیت زمان این نیست که حکم واحد شخصی مستمر باشد. ایشون اصلا تعبیرش اینه، میگه و من هنا تر الاصحاب یتمسکون به استصحاب وجوب تمام من جهت کون تکلیف بالاتمام عند زوال کل یوم امرا مستمرا عندهم و ان کان التکلیف یتجدد یوما فیوما. چند روز هست در این سفر است که شک دارد موجب قصر است یا موجب تمام. ایشون میگه استصحاب کن، وقتی در وطن بودی بر تو تمام واجب بود، در این چند روز هم که در این سفر مشکوک القصر هستی تمام واجب است، چون وجوب تمام حکم واحد مستمر است به لحاظ خطاب نه به لحاظ مقام ثبوت. مقام ثبوت که انحلال دارد. و این کانت تکلیف یتجدد یوما فیوما. و مرحوم صاحب کفایه هم یه عبارتی داره در حاشیه رسائل مؤید اینه که این تفسیر خویی درست نیست. در حاشیه رسائل درر الفوائد صفحه 375 میگه که لا ینافی استمرار الحکم علی وحدته تعدد اطاعته و معصیته. آقای خویی فرمود ظرفیت حکم یعنی حکم واحد شخصی مستمر که یک اطاعت و عصیان دارد، مثل وجوب صوم در هر روز. صاحب کفایه میگه لا ینافی استمرار حکمی علی وحدت تعدد و اطاعته و معصیته. نه حکم انحلالی است، تعدد اطاعت و عصیان دارد، ولی در این حال حکم به لحاظ خطاب مستمر است و زمان برای او ظرف است. و اساساً اگر بنا بود شیخ انصاری و صاحب کفایه بخوان تفصیل بدن در رجوع عام بین عام استقراقی و عام مجموعی، بگن در عام مجموعی اگر علم به خروج یک فرد داشتیم دیگه نمیتونیم تمسک کنیم به عام، چون زمان برای او ظرف است. اگه اینو بخوان بگن وقت اگر مثلا شارع بیاد بگه یجب و اطعام و هاولا کل یومن به نحو واجب ارتباطی، این 5 نفر رو باید با هم اطعام کنید هر روز، اگر یکی را اطعام نکنی امتثال امر نکردی. حالا اگر دلیل آمد گفت لا یجب اطعام زید فی یوم الجمعه، کسی اشکال میکنه در وجوب اطعام بقیه؟ اطعام وجوب بقیه اونم واجب ارتباطیه دیگه. شما یه وقت واجب ارتباطی رو به لحاظ زمانها میسنجید، میشه صوم وجوب امساک الان، وجوب امساک ساعت دیگر، این واجب ارتباطی است. گاهی وجوب ارتباطی به لحاظ اشخاصه، یجب اطعام هؤلاء کل یوم. بعد روز جمعه که دلیل پیدا کردیم برای اینکه اطعام زید واجب نیست، اون 4 نفر دیگر هم اطعام نکنیم، چون اینا واجب ارتباطی هن. بگذاریم کنار روز جمعه اطعام هر 4 نفر رو، چون دلیل گفت لا یجب اطعام زیدن یوم الجمعه، زید هم جز 5 نفر است و اطعام این 5 نفر واجب ارتباطی بود، این واجب ارتباطی که قوامش به این 5 نفر بود نقص شد، دیگر نسبت به 4 نفر دیگر هم دلیل نمیتواند وجوب اکرام را اثبات کند در این روز. کسی اینو میگه؟ ما همینو میگیم دیگه، ما میگیم روز جمعه زید که خارج شد عملا واجب ارتباطی میشه اکرام و اطعام این 4 نفر، این عرض ماست. اما مرحوم شیخ اگر بخواد در عام مجموعی اشکال کنه، معنیش اینه که تو همه اینا اشکال میکنه. آخه این بعیده و اگر بنا باشه مشکل در عام مجموعی باشه چه فرق میکنه عام مجموعی به لحاظ ازمنه یا عام مجموعی به لحاظ افراد؟ چه فرق میکنه اگر مشکل در عام مجموعی است؟ خب اکرم هؤلاء الخمسه فی کل یوم، روز جمعه اکرام زید فهمیدیم واجب نیست، دیگه نمیتونیم اثبات کنیم وجوب ارتباطی را نسبت به 4 نفر دیگر، چون شما میگید اگر عام مجموعی یک فرد ازش خارج شد دیگه معلوم نیست سایر افراد این عام مجموعی مراد باشن. اینه که نمیشه ما بگیم نظر شیخ به عام مجموعی است و میخواد بین عام مجموعی و عام استقراقی و انحلالی فرق بگذاره. کجا؟ اگر زمان قید باشه برای خاص، یعنی موضوع اینجور شده که اطعام زیدن یوم الجمعه لیس بواجبن، روز شنبه که شد چی رو میخوای استحساب کنی؟ موضوع اطعام و زیدن یوم الجمعه است و استثناء میکنی این حکم باقی است، یعنی اطعام و زیدن یوم الجمعه لیس به واجبه، این چه درد اطعام زید یوم السبت میخوره؟ برای همین میگه اگه زمان قید باشد برای خاص نمیشه استصحاب کرد، و خاص را چون این استصحاب نیست، این قیاس است. اطعام زید یوم الجمعه لیس به واجبه، خب اینو استصحاب کن، ثابت میکنه که اطعام زید یوم السبت لیس به واجبه، یه اصل مثبت میشه. و برخلاف این که بگه اطعام زید لیس به واجبه یوم الجمعه، اون ظرفه، میگیم دیروز که جمعه بود اطعام زید واجب نبود، استصحاب میگه امروز که شنبه شده است باز اطعام زید واجب نیست. و این جهت شیخ در استصحاب حکم خاص اگر زمان قید باشد اشکال میکنه. بس در اینه که مراد مرحوم شیخ از قید بودن زمان برای عام یا ظرف بودن زمان برای عام اگر اینی باشه که آی خویی میگه، باید در هر مرکب ارتباطی که عام مجموعی هست اگر یک فرد خارج شد مرحوم شیخ اشکال بکنه در تمسک به عام نسبت به بقیه افراد. حالا اختصاص نداره به اختلاف ازمنه، ولو به لحاظ اختلاف افراد باشه، مثل این مثالی که زدیم و اکرم ها اولا الخمسه فی کل یوم، روز جمعه دلیل داره که اکرام زید که از این پنج نفر جز این پنج نفر است واجب نیست. چجور اثبات کنیم اکرام اون چهار نفر واجبه؟ اونی که مفاد خطاب آن بود این بود که اون چهار نفر یک وجوب ضمنی دارن در ضمن وجوب اطعام خمسه. الان دیگه قطعا امروز که روز جمعه است اکرام اون چهار نفر وجوب ضمنی ندارد، چون وجوب ضمنی اطعام اون چهار نفر این است که در ضمن پنج نفر واجب الاکرام باشن، و فرض اینه نفر پنجم که زیده واجب الاکرام نیست. اگر اکرام و اطعام اون چهار نفر واجب باشه امروز یه روز جمعه است، وجوب اطعام این چهار نفر میشه وجوب استقلالی. خب این جواب این شبهه اینه که آقا ضمنیت و استقلالیت رو ما با تعدد دال و مدلول فهمیدیم. اطلاق دلیل که بود میگفتیم چون میگه اطعم هؤلاء الخمسه فی کل یوم، پس وجوب اطعام این چهار نفر وجوب ضمنی است. دلیل آخر اومد گفت لا یجب اطعام زید منهم یوم الجمعه، با تعدد دال و مدلول میگیم اطعام اون چهار نفر روز جمعه دیگه واجب ضمنی نیست، واجب استقلالی است. که مشکلی نداره که آقا، چرا انقدر سخت میگیرید به خودتون؟ نه فرض اینه، گفت اطعمها اولا معن، ظاهرش وجوب ارتباطی بود، فرض اینه. اجازه بفرمایید، ما این تفسیر مرحوم آیخویی را برای کلام شیخ قبول نداریم، و اگرم مراد مرحوم شیخ این تفسیر باشه واقعا جای اشکال داره به مرحوم شیخ عرض کنیم جناب شیخ این چه تفسیری، چه تفصیلی است، چرا اینجور تفصیل میدید؟ عقلا معذور نمیدونن این مکلف را در رفع یده از عمل به عام، به صرف این که این فرد که حکم واحد مستمر داشت دلیل آمد گفت در این زمان اون حکم را ندارد، اما در غیر این زمان متعقن عقلا معذور نمیدونن رفعیت کنه عبد از عمل به عام نسبت به این فرد در غیر اون زمان متعقن. و اینی که مرحوم شیخ فرموده که آقا وقتی اصالت العموم نسبت به این فرد ساقط شد دیگه نوبت به اطلاق احوالی نمیرسد، موضوع نداره اطلاق احوالی نسبت به این فرد. وقتی مولا گفت اکرم کل عالم که زمان ظرف است برای، بعد سوال کردیم از مولا که اکرام زید یوم الجمعه فرمود واجب نیست، دیگه عموم افرادی اکرم کل عالم نسبت به زید ساقط شد، دیگه اطلاق احوالی این عام نسبت به اکرام زید، روز جمعه، روز شنبه، حالا اسمشو بذار اطلاق عزمانی، این یه موضوع نداره، چون اول باید عام این فرد رو بگیره بعد بگیم اطلاق زمانی داره نسبت به اکرام این فرد در هر روز. میگیم آقا اصلا کی گفته عموم افرادی اکرم کل عالم نسبت به زید ساقط شده؟ نه، اتفاق عموم افرادیش محفوظه، فقط اطلاق ازمانیش نسبت به روز جمعه ساقط شده. ولی عموم افرادی اکرم کل عالم چرا نسبت به زید ساقط بشه؟ آقا نه خیر، هنوز زید داخل در عموم افرادی اکرم کل عالم هست، فقط اطلاق ازمانی نسبت به اکرام زید یوم الجمعه ساقط شده. به مخصص منفصل اطلاق ازمانی نسبت به اکرام زید یوم الجمعه ساقط شد. برای چی عموم افرادی اکرم کل عالم نسبت به زید به این ساقط شده؟ این درست نیست. پس چه تفسیر آی خویی رو بگیم از کلام شیخ، چه تفسیری که ما میکنیم که ظاهر کلام مرحوم شیخ هست، اشکال به شیخ وارده که وجهی نداره این تفسیر بین ظرف بودن زمان برای عام یا قید بودن زمان برای عام. آقا عرف چه فرقی میذاره بین اوفو بالعقود یا اوفو بالعقود فی کل زمانه؟ چه فرق میذاره عرف بین اکرم العلماء کل یوم و اکرم العلماء دائما؟ آقا دائما یعنی همون کل یوم دیگه. این چه فرمایشیه که اکرم العلماء و کل یوم زمان برای قید است، زید روز جمعه خارج شد، روز شنبه میتونیم به این عام عمل کنیم چون زید اکرام زید در روز شنبه فرد دیگری است برای عام، اما در اکرم العلماء دائما نمیتونیم دیگه اکرام زید روز شنبه رو واجب کنیم و اکرم العلماء دائما وقتی روز جمعه خارج شده. این چه فرمایشیه؟ اینا نه عرفیست نه فنیست. چه فرقی میکنه آقا؟ باشه، چه فرق میکنه اوفو بالعقود یا اوفو بالعقود فی کل آنن؟ آقا بیع القبل تا یک مقدار میدونیم خارج شده از این اوفو بالعقود، از زمان تحقق قبل تا انقضاء زمان فوریت اعمال خیار قبل. خب بعدش گذشته یه ماه بعد اومده زنگ میزنه آقا من پشیمونم، تو به من گرون فروختی. میگه آقا یه ماه خبر داری منو پادر هوا نگه داشتی، حالا میگه گرون فروختی پس میدم؟ بعد از اینکه تو این یه ماه خبردار شدی، پولت هم بود، من حالا رفتم خونه خریدم با پول تو یا کار دیگه ای کردم؟ خب به این آقای مغبون میگن خب حرف تو خلاف اوفو بالعقود. خب قرآن میگه باید به پیمان وفادار باشید. حالا روز اولی که فهمیدی به هم میزدیم و گفتیم خیار قبل دلیل داره، دیگه بعد از اون دیگه خیار قبل که دلیل ندارد. میگه استصحاب میکنم خیار قبل را. بابا استصحاب با وجود دلیل عام که اماره است اعتبار نداره که. بله دلیل خاص بیاد بگه که یثبت الخیار فی بیع القبل، دیگه اطلاق گیری میکنیم میگیم یثبت الخیار مطلقا، بس یه دلیلش یا لازرره یا سیره عقلایی است که قدر متعقنش فوریت خیار قبله، یا شرط ارتکازیه باز اونم قدر متعقنش فوریت خیار قبله، بیشتر از این دلیل نداره. مرحوم آقای خویی بعد از اینکه قبول کرده مرجعیت عام را، فرموده دو مورد رو ما استثناء میکنیم. یه مورد همونی بود که ما هم عرض کردیم که عام مفادش حدوث اندل حدوث باشه، مثل این که دلیل میگه اگر ملاقات کند آب با نجس، نجس میشود. خب یک دلیلی آمد در مورد آب کر، منتها اون لحظات اول ملاقات که وقعت قطرت و دم فی الماء حینما کنتو اتوزع من ذالک الماء، اما بفرمان لا بس. خب این فقط میگه در هنگام وضوع. خب بعد بگیم این مخصص اطلاق نداره دیگه، فقط میگه اون آنات اول افتادن خون در این آب، این آب نجس نشده، شاید 10 دقیقه بعد این قطره خون بره در اعماق این آب کر او را نجس بکنه. عرف میگه اینها چیه؟ من نمیگم این احتمالش نیست، ولی دلیلی که میگه اذا لاق الماء النجس تنجس، مفادش حدوث و نجاست به حدوث الملاقات، بقاء النجاست به بقاء الملاقات، و مدلول التزامیه. دلیل مخصص آمد گفت لم يحدث النجاسه في الماء الكر به حدوث الملاقات، تموم شد. یه نمیشه بعد از انقضاء زمان حدوث الملاقات بگیم شک کنیم شاید بقاء نجس شده این آب کر، تمسک کنیم به دلیل آب. این مورد اوله. مورد دوم رو هم انشاءالله فردا عرض میکنیم و وارد بحث بعدی میشیم. والحمد لله رب العالمین.